نوآوری انبوه برای توده ها. در 10 سپتامبر 2014 نخست وزیر لی کچیانگ در تالار گفتگوی سامر داووس در برج جهانی اقتصاد چین 2014 در شهر تیانجین حضور یافت. او درباره نقش مهم نوآوری فناورانه در رشد و نوسازی اقتصاد چین سخن گفت. این سخنرانی طولانی و مفصل و پر از اصطلاحات سنگین و مطالب تخصصی محدود بود، اما لی در طول سخنرانی از عبارت کارآفرینی انبوه و نوآوری جمعی استفاده کرد که برای سخنرانان چینی جدید بود. او در پایان سخنرانی برای شرکت کنندگان همکاری جمعی موفق و سلامتی کامل آرزو کرد. برای ناظران خارجی این همایش رویدادی کاملا بی اهمیت بود و در مطبوعات غربی تقریبا هیچ ذکری از آن به میان نیامد. رهبران چینی تقریبا هر روز سخنرانی های طولانی، کوبنده و پر از عبارات سنگین نظیر این را که به گوش غربی ها توخالی به نظر می رسد ارائه می کنند. این عبارات می توانند در جریان گفتگوهای داخلی بین دولت مردان چینی به عنوان نشانه های عمل کنند، اما لزوماً به تغییرات فوری در دنیای واقعی منجر نمی شوند. این بار اوضاع متفاوت بود. سخنرانی لی نخستین جرقه‌ای بود که بعدها در صنعت فناوری چین به آتش بزرگی تبدیل شد و فعالیت‌های سرمایه گذاری و فضای استارتاپ ها را به سطح جدیدی سوق داد. اصطلاح جدید کارآفرینی انبوه و نوآوری جمعی شعاری بود که دولت را برای تقویت زیست بوم استارتاپ و حمایت از نوآوری‌های فناورانه ترغیب کرد. رویکرد فعالانه گوهانگ به نوآوری ناگهان چین را به سطح دومین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا داد و تنها رقیب واقعا قدرتمند برای سیلیکون ولی را به وجود آورد. بسیج نوآوری جمعی چین این کار را مستقیماً با اعطای یارانه به کارآفرینان فناوری چین و تغییر روال فرهنگی انجام داد. این برنامه پول و فضای مورد نیاز نوآوران برای کار سحرآمیزشان را فراهم می کرد و والدین آنها را وادار می کرد تا نق زدن درباره یافتن شغلی در دولت‌های محلی را متوقف کنند. 9 ماه پس از سخنرانی لی، شورای دولتی چین که تقریباً معادل کابینه ریاست جمهوری آمریکاست، دستورالعمل مهمی برای توسعه کارآفرینی و نوآوری جمعی صادر کرد. این کمیته خواستار ایجاد هزاران فناوری انکوباتور، مرکز کارآفرینی و بودجه هدایت شده با حمایت دولت برای جذب سرمایه بیشتر از بخش خصوصی بود. طرح شورای دولتی سیاست‌های ترجیحی مالیاتی را تقویت و مجوزهای لازم دولتی برای شروع کسب و کار را تصویب کرد. حکومت مرکزی چین اهدافی را تدوین کرد، اما اجرای آن به عهده هزاران شهردار و مقام‌های محلی گذاشته شد که در سراسر کشور پراکنده بودند. ارتقای مقام‌های محلی در ترتیبات اداری دولت چین بر اساس ارزیابی عملکردهای انجام شده در بالاترین سطوح در بخش داخلی منابع انسانی حزب کمونیست است. بنابراین زمانی که دولت مرکزی هدف مشخصی را تعیین می‌کند، معیار جدیدی است که مقامات سطح پایین می‌توانند با پیاده‌سازی و دستیابی به آن شایستگی خود را نشان دهند و مقامات جاه طلب به منظور اثبات شایستگی خود در همه جا توان خود را وقف پیشبرد این اهداف می کنند. پس از صدور دستورالعمل شورای دولتی، شهرهای سراسر چین به سرعت دیدگاه گوهانگ را کپی کردند و نمونه‌های خود را از خیابان کارآفرینان به وجود آوردند. آنها برای جذب استارتاپ‌ها از تخفیف‌های مالیاتی و تخفیف اجاره استفاده کردند. آنها دفاتر دولتی یک مرحله ایجاد کردند که کارآفرینان می توانستند به سرعت شرکت‌های خود را ثبت کنند. سیل یارانه ها 6600 انکوباتور استارتاپ جدید را در سرتاسر کشور ایجاد کرد که بیش از 4 برابر مجموع کل بود. ناگهان فراهم کردن فضای کافی برای استارتاپ های جدید از همیشه آسان‌تر شد و آنها توانستند این کار را با نرخ‌های تخفیفی انجام دهند و پول بیشتری را صرف ساختن کسب و کار خیش کنند. شهرهای بزرگ و مراکز استانی پیشگام الگوهای مختلفی را برای بودجه هدایت کننده ایجاد کردند. بودجه هدایت کننده سازوکاری است که از پولهای دولتی استفاده می کند تا سرمایه گذاران خطرپذیر را جذب کند. این پولها کار خود را با افزایش سرمایه گذاران خصوصی به بالاترین سطح و بدون رفع احتمال خطر انجام می دهند. دولت از صندوق بودجه هدایت کننده برای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های خطرپذیر نقشی مشابه با دیگر شرکای محدود خصوصی ایفا می کند. اگر استارتاپ ها، یعنی همان شرکت های نمونه که وجوه سرمایه ای را دریافت کرده اند شکست بخورند، همه شرکا از جمله دولت سرمایه خود را از دست می دهند. اما اگر شرکت های نمونه موفق شوند، به طوری که ارزش آنها طی 5 سال 2 برابر شود، آنگاه مدیر صندوق وجوه دولت را با درصد از پیش تعیین شده شاید 10% می خرد و از پول خصوصی برای خرید سهام دولتی با این نرخ استفاده می کند. به این ترتیب 90% باقی مانده از سرمایه گذاری دولت در بین سرمایه گذاران خصوصی که قبلاً سرمایه های خود را 2 برابر کرده اند تقسیم می شود. بنابراین سرمایه گذاران خصوصی انگیزه لازم برای پیروی از رهبری دولت، سرمایه گذاری در صندوقها و صنایعی که دولت محلی می خواهد از آنها حمایت کند خواهند داشت. استفاده از بودجه هدایت شده دولت چین به هنگام نوآوری جمعی نوظهور چین تقریباً 4 برابر شد. یعنی از 7 میلیارد دلار در سال 2013 به 27 میلیارد دلار در سال 2015 رسید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از این روند پیروی کردند. هنگامی که سینوویشن در سال 2009 تأسیس شد، چین در زمینه تولید و املاک و مستغلات چنین رشد چشمگیری را تجربه می‌کرد. زیرا پول‌های هوشمند مذکور به این بخش‌های سنتی سرازیر می‌شدند. اما در سال 2014 اوضاع کاملاً عوض شد. طی 3 سال از 4 سال، یعنی تا سال 2014، کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر چین به طور ثابت حدود 3 میلیارد دلار بود. اما در سال 2014 بلافاصله به مبلغ 12 میلیارد دلار، یعنی 4 برابر افزایش یافت و پس از آن دوباره در سال 2015 2 برابر شد و به 26 میلیارد دلار رسید. اکنون به نظر می‌رسد هر جوان هوشمند و با تجربه‌ای که ایده جدیدی دارد و بر بعضی تکنیک‌های فنی مسلط است می‌تواند طرح کسب و کار خود را تهیه و منابع مالی مورد نیاز برای عملی کردن آن را به دست آورد. تحلیلگران سیاسی آمریکا و سرمایه‌گذاران به این مداخلات سنگین دولتی در آنچه قرار است بازاری آزاد و کارآمد باشد بدبین هستند. آنها می‌گویند فعالان بخش خصوصی زمانی که خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند ریسک‌های بهتری را انجام می‌دهند و انکوباتورها یا منطقه‌های نوآوری که از سوی دولت تأمین می‌شوند ناکارآمد خواهند بود و باعث هدر رفتن پول مالیات دهندگان می‌شوند. در ذهن بسیاری از فعالان قدرتمند سیلیکون ولی بهترین کاری که دولت فدرال می‌تواند انجام دهد این است که آنها را به حال خودشان بگذارد. اما آنچه این منتقدان نمی دانند این است که این روند می تواند هم بسیار کارآمد و هم فوق‌العاده مؤثر باشد. هنگامی که پیشرفت بلند مدت بسیار اهمیت دارد، پرداخت بیشتر در کوتاه مدت می تواند کار درستی باشد. دولت چین قصد دارد تغییری اساسی در اقتصاد چین ایجاد کند، یعنی از رشد تولید محور به رشد نوآوری محور حرکت کند و می خواهد این کار را با عجله انجام دهد. این شاید رویکردی دست نیافتنی باشد که در حالی که بازده سرمایه گذاری در صنایع سنتی کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاری های خصوصی به آرامی به بخش فناوری پیشرفته تمایل پیدا می کنند، خود را کنار بکشیم. این تغییر شاید نوعی فرسایش عادی تلاش های انسانی شامل اطلاعات ناقص، سرمایه گذارانی با آموخته های قدیمی که درباره موضوعات اینترنتی مطمئن نیستند و توقف در محدوده اقتصاد قدیمی باشد. در نهایت، هنگامی که این فرسودگی ها برطرف شوند، پول به صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سرازیر خواهد شد که شاید هر دلار خود را به شکلی مؤثرتر از دولت صرف کنند. اما این فرایندی است که اگر نه چند دهه، دست کم چندین سال طول می کشد. رهبران چین آنقدر صبور نبودند که منتظر این فرایند بمانند. آنها قصد داشتند از پولهای دولتی جهت اعمال فشار برای سرعت بخشیدن به این تحول استفاده کنند، که سهمی است که طی تحول اولیه برای رسیدن به رشدی با کیفیت بالاتر پرداخت می شود. فرایند این نیروی خالص اغلب به صورت محلی ناکارآمد بود. انکوباتورهایی که راه اندازی نشدند و خیابانهای نوآوری که هرگز به راه نیفتادند، اما در مقیاس ملی تأثیر آنها بسیار زیاد بود. انقلاب فرهنگی. تأثیر بسیج کارآفرینی انبوه و نوآوری جمعی چین بسیار فراتر از فضای اداری و سرمایه گذاری دلاری بود. این بسیج تأثیری عمیق بر روی ادراک مردم عادی از کارآفرینی اینترنتی گذاشت و به طور حیرت انگیزی فرهنگ آنان را تغییر داد. فرهنگ چین به طور سنتی گرایش به متابعت و احترام به شخصیت‌های بلند مرتبه مانند والدین، کارفرمایان، معلمان و مقامات دولتی دارد. تا زمانی که یک صنعت یا فعالیت جدید مهر تایید چهره‌های مقتدر را دریافت نکند، ذاتاً خطرناک محسوب می‌شود. اما اگر زنگ تایید این صنعت یا فعالیت توسط رهبران چین نواخته شود، مردم هجوم میبرند تا تکه‌ای از آن فعالیت را از آن خود کنند. این ساختار از بالا به پایین مانع نوآوری آزادانه یا خلاقانه می شود. اما زمانی که فعالیت مورد نظر مورد تایید قرار گیرد و جهتگیری انجام شود، تمام قشرهای جامعه به طور همزمان به کار می افتند. پیش از سال 2014، دولت چین هرگز دقیقاً نحوه برخورد خود را با مطرح شدن اینترنت چینی روشن نکرده بود. به رغم موفقیت‌های اولیه شرکت‌های مانند بایدو و علی بابا، دوره‌های باز بودن نسبی آنلاین سرشار از نشانه‌های شوم و سرکوب‌های حقوقی درباره استفاده از شایعات توسط کاربران از طریق سیستم عامل‌های اجتماعی بود. هیچ کس نمی توانست مطمئن باشد که آینده چگونه خواهد بود. با بسیج نوآوری جمعی، دولت چین نخستین تایید کامل خود را برای حمایت از کارآفرینی اینترنتی صادر کرد. تابلوها و آگهی‌ها سراسر کشور را پر کردند و از همه خواسته شد که به آنان بپیوندند. رسانه‌های رسمی داستان‌های بیشماری را درباره فضای نوآوری جار زدند و موفقیت‌های استارتاپ‌های خانگی را در بوق و کرنا کردند. دانشگاه‌ها برای ارائه دوره‌های جدید در زمینه کارآفرینی رقابت کردند و کتاب فروشی‌ها از زندگی نامه چهره‌های تابناک فناوری و کتاب‌های خودآموز راه‌اندازی استارتاپ پر شدند. آنچه بیشتر به این جریانات دامن زد، رکورد شکنی علی بابا در سال 2014 برای اولین بار در بورس اوراق بهادار نیویورک بود. گروهی از فروشندگان تاوباو زنگ افتتاحیه عرضه اولیه عمومی علی بابا را در 19 سپتامبر، یعنی تنها 9 روز پس از سخنرانی نخست وزیر، نواختند. وقتی گرد و خاک جوش و خروش تجارت فرو نشست، علی بابا به عنوان بزرگترین IPO یا عرضه اولیه عمومی در تاریخ ثبت شده و جک ما به ثروتمندترین مرد چین تبدیل شده بود. اما این چیزی فراتر از پول بود. جک ما به قهرمان ملی، اما قهرمانی بسیار دوست داشتنی تبدیل شده بود. به لطف چهره زشتش او مانند پسر همسایه به نظر می رسید. او به دانشگاه نخبگان نرفته بود و هرگز حتی یک کد ننوشته بود. او دوست دارد به مردم بگوید وقتی KFC فروشگاه خود را در شهر زادگاه او راه اندازی کرد، از بین 25 متقاضی او تنها فردی بود که رد شد. دیگر قولهای اینترنتی چین اغلب دارای مدرک دکترا هستند یا تجربه کار در سیلیکون ولی در آمریکا را دارند. اما تبدیل شدن جک ما به یک ستاره معنای جدید برای کارآفرینی جمعی ایجاد کرده بود. به زبان دیگر، این چیزی بود که هر فردی از آحاد مردم چین می توانست به آن دست پیدا کند. تایید دولت و نمونه کارآفرینی اینترنتی جک ما به ویژه به این دلیل مؤثر بود که بر برخی از سرسخت‌ترین مشتریان، یعنی مادران چینی، غلبه کرده بود. در ذهنیت سنتی چین، کارآفرینی هنوز کار افرادی بود که نمی توانستند کار واقعی انجام دهند. کاسه برنج آهنی استخدام مادام العمر در شغل دولتی بالاترین جاه طلبی نسل‌های پیشین بود که در زمان قحطی زندگی کرده بودند. در حقیقت زمانی که من در سال 2009 شرکت سینوویشن ونچرز را راه اندازی کردم، بسیاری از جوانان خواهان پیوستن به استارتاپ های ما بودند. اما احساس می کردند به دلیل مخالفت دائمی والدین یا همسران خود نمی توانند این کار را انجام دهند. برای غلبه بر این طرز فکر در خانواده ها، هر کاری را که می دانستم امتحان کردم. از جمله دعوت از پدر و مادرها برای شام، نوشتن نامه های طولانی دست نویس برای آنان و حتی انجام پیشبینی‌های مالی درباره نحوه درآمد یک استارتاپ. در نهایت توانستیم گروه‌های قوی در سینوویشن بسازیم. ولی هر استخدام جدید در آن روزها یک نبرد سخت بود. اما در سال 2015 این افراد برای اینکه بتوانند شانس همکاری با ما را به دست آورند، در مؤسسه را از جا می‌کندند. در یک مورد در ورودی سینوویشن واقعا شکست. این گروه شامل دانش آموزان دربوداغان ترک تحصیل کرده، فارغ التحصیلان برجسته از دانشگاه‌های برتر، مهندسان سابق فیسبوک و چندین نفر با وضعیت ذهنی مشکوک بودند. در حالی که من خارج از شهر بودم، دفتر مرکزی سینوویشن با یکی از کارآفرینان آینده دیداری داشت که می گفت تا وقتی که با من ملاقات نکند دفتر را ترک نخواهد کرد. موقعی که کارمندان به او گفتند من به این زودی باز نخواهم گشت، مرد روی زمین دراز کشید و قول داد تا زمانی که کایفولی به ایدهش گوش بدهد آنجا بماند. این کارآفرین خاص به جای دریافت سرمایه توسط پلیس مشایعت شد. اما این داستان نمونه ای از جنون نوآوری بود که چین را فرا گرفته بود. کشوری که یک دهه در اطراف لبه های کارآفرینی اینترنتی چرخیده بود، اکنون به درون آتش آن فرو افتاده بود. همین موضوع درباره گوهونگ هم صدق می کرد. هنگام ساخت خیابان کارآفرینان، گوه خود را به بیماری کارآفرینی گرفتار کرد و در سال 2017 دنیای سیاست چین را ترک کرد تا بنیانگذار و رئیس بانک یونگوانسون شود. یک استارتاپ مالی که به منظور خدمت به کارآفرینان و نوآوران محلی از بانک سیلیکون ولی الگو برداری شده بود. اکنون تمام قطعات برای شکوفایی اینترنت جهانی جایگزین چین سر جای خود قرار گرفته بودند. اکنون چین فناوری پیشرو، بودجه، تسهیلات، استعداد و محیط لازم را در اختیار داشت. بنابراین برای ایجاد شرکت‌های اینترنتی جدید، ارزشمند و منحصر به چین جدولی تنظیم شد.